با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. طالبان روز گذشته 9 تن را به شمول 2 زن به جرم های مختلف شلاق زدند. مقامات محلی طالبان میگویند که 5 تن در میدان ورزشی قندار در ملای عام شلاق زده شدند. استر محکمه طالبان گفته که این 5 تن به اتهام آنچه این محکمه زنا، لواطت، دزدی خوانده هر کدام 39 شلاق زده شدند و همچنان از 2 تا 7 سال به زندان محکوم شدند. در این حال روز گذشته 2 مرد و 2 زن در ولایت های تخار و سمنگان با اتهام آنچه اسره محکمه طالبان زنا خوانده شلاق زده شدند. از برگشت طالبان به قدرت در تابستان 1400 خورشیدی صدها تن در معذر عام این گونه مجازات شدند که مورد نکوهش نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. پس از تجدید تنش‌ها در شرق میانه، پروازهای بین المللی از حریم هوایی افغانستان افزایش یافته. خبرگزاری رویترز و نقل از امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان نوشته که در 5 تا 6 روز گذشته در جریان هر 24 ساعت حدود 350 پرواز از حریم هوایی افغانستان عبور کردند، در حالی که سال گذشته در همین روزها حدود 100 پرواز ترانزیتی از این حریم هوایی می‌گذشتند. مؤسسه سویدنی فلایت رادار 24 اما تعداد پروازها را کمتر گزارش داده. این مؤسسه روز گذشته گفت که در 2 اکتبر زمانی که ایران راکت‌های بالستیک را به سمت اسرائیل شلیک کرد، این تعداد به 176 پرواز افزایش یافت و در 6 اکتبر این رقم به 222 پرواز در روز رسید. در حال است که کشورها از عبور یک طیاره از حریم هواییشان حدود $700 عقد ترانزیت دریافت می‌کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان در مورد خشونت علیه اعضای جنبش تحفظ پشتون در دره خیبر ابراز نگرانی کرده. این کمیسیون روز گذشته در اکس یا تویتر سابق نوشت که استفاده از زور علیه معترضان که غیر مسلحند غیر قانونی است. شهزاد اکبر رئیس شفاخانه کمپلکس منطقه آیات‌آباد شهر پشاور روز چهارشنبه بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که 15 نفر از منطقه ریگی للمه دره خیبر به شفاخانه آورده شدند که از این تعداد 3 نفر جان باختند و 12 تن دیگر زخمی هستند. جنبش تحفظ پشتون که فعالیتش هفته روان توسط حکومت پاکستان غیر قانونی اعلام شد، قصد دارد که فردا یک لوی جرگه مردمی را برگزار کند. اما تا کنون پلیس پاکستان چندین بار به محل جرگه این جنبش حمله کرده و خیمه های آنها را آتش زده است. اوکراین می گوید که نیروهایش انبار صدها طیاره بی‌سرنشین را در منطقه کرانسودار در جنوب روسیه نابود کردند. لوی درستیز اوکراین روز گذشته در تلگرام گفت که نیروهای اوکراینی به پایگاه ذخیره‌سازی درون به نام شاهد در نزدیکی منطقه اوکتیا برسکی حمله کردند، جایی که حدود 400 طیاره بی‌سرنشین نگهداری می‌شد. در بیانیه لوی درستیز اوکراین آمده است که این حمله از سوی نیروهای دریایی و امنیتی به صورت مشترک در نزدیکی شهرک اوکتیا برسکی در شمال شهر کرانسودار انجام شد. رسانه‌های روسیه تا اکنون در مورد این حمله چیزی نگفتند. و قرار است در سلسله جام جهانی کرکت زنان امروز مسابقه تیم‌های ملی بنگلادش و وست‌اندیز برگزار شود. در مسابقات روز گذشته این جام هند سریلانکا را شکست داد و آفریقای جنوبی هم بر اسکاتلند پیروز شد. در جام جهانی کرکت زنان که 3 اکتبر در امارات متحده عربی آغاز شده است، 10 تیم اشتراک کردند. قرار است مسابقه نهایی یا فاینال در تاریخ 20 اکتبر امسال در شهر دبی برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان ناوقت روز چهارشنبه قطعنامه را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد که در آن نگرانی شدید خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبا یک بار دیگر ابراز کرده. این قطعنامه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب شده است. آقای بنت اخیراً از سفر به افغانستان از سوی حکومت طالبان منع شده. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی دارد.
در قطعنامه ای که ریچارد بینیت به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده و سوی بیش از 40 عضو این شورا تصویب شد، نگرانی ها درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز شده است. آقای بینیت در این قطعنامه به پاسخگویی به نقص حقوق بشر و قوانین بین المللی بشر دوستانه در افغانستان تاکید کرده و از معافیت از مجازات در این زمینه ابراز نگرانی کرده است. در این قطعنامه نیز مطرح شده که برای جلوگیری از نقص گسترده حقوق بشر در افغانستان به گونه مناسب پاسخ دادن نمی شود و جامعه جهانی خواسته شده که با ایجاد رویکرد همشمول و چند جانبه برای مقابله با نقض حقوق بشر در افغانستان، ناقضان را به میز عدالت بکشاند. در این زمینه همچنان با مجازات فیزیکی از جمله اعدام‌های اعمال شده توسط طالبان ابراز نگرانی شده و تاکید شده که مجازات‌های مانند سنگسار یا دفن کردن افراد در زیر دیوارها غیر انسانی‌اند. طالبان ادعا می‌کنند که این مجازات بر اساس احکام شرعی اجرا می‌شوند. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد، در یک پیام ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس یا تویتر سابق منتشر شده است، گفته که اتحادیه اروپا و 48 کشور دیگر این قطعنامه را تایید کردند و این گام مهمی است که تصویب شده است.
در قطعنامه هم تاکید شده که موضوع افغانستان در محراق توجه اجلاس های پیشروی سال 2025 شورا باشد، در ماه فوریه مارس، در ماه جون و جولای، همچنان در ماه سپتامبر و اکتبر سال آینده. و ما امیدوار هستیم که قطعنامه یک قدم خوب و یک قدم مثبت در قسمت موضوعات حسابدهی و در قسمت موضوعات شفافیت و حمایت از حقوق بشر مردم افغانستان، خصوصا از زنان و دختران افغانستان باشد.
آقای اندیشه افزوده که این قطعنامه ماموریت ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، را تقویت کرده است. طالبان سفر آقای بینیت به افغانستان را ممنوع کرده و گفتند که گزارش های او یک جانبه است. آقای بنت در صفحه اکس خود از شورای حقوق بشر ملل متحد به دلیل تصویب این قطعنامه درباره افغانستان استقبال کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_ است.
آل هم میشنوید که شمار از دختران خردسال در شهر شبرقان، مرکز ولایت جوزجان، به دلیل فقر و چالش های اقتصادی به جای رفتن به مکتب در کوره های خشتبزی کارهای شاقه می کنند. بیشتر دی گزارش میشنویم.
آخرین روزهای فصل خزان است. سردی هوا کم کم بوی زمستان را به مشام می رساند. فعالیت در بیرون از خانه دشوار شده، اما هنوز ده‌ها دختر خردسال در کوره‌های خشتبازی با کارهای شاقه مشغول هستند. یکی از این دختران شایسته 13 سال است که با خانواده 6 نفرش در یک کوره خشتبازی در روستای صوفی قلعه شهر شبرقان کار می‌کند. این دختر 13 ساله در کنار پدرش با یک خواهر و دو برادر خود از گل خشت می‌مالند و مادرش در چیدن خشت‌ها با آنها همکاری می‌کند. شایسته آرزو دارد به مکتب برود، آرزویی که فعلاً با دو مانع بزرگ روبرو است: فقر شدید و ممنوعیت تحصیل دختران و زنان بالاتر از سنف ششم.
ما مجبور هستیم که هر دفعه در اینجا بیاییم خشت بزنیم و کار کنیم. ما میخوایم که درس بخوانیم. هر صبح که میاییم در اینجا خشت میزنیم، پایای دستای ما ترقیده، شب که خواه میکنیم دستای ما هم درد نکنه، پایای ما. ما میخوایم درس بخوانیم. کار بیخی دل ما را گرفته.
شریف الله، برادر کوچک شایسته که 11 سال دارد، نیز مجبور است تا شام بدون وقفه کار کند.
ما بیرون یخش میزنیم و ما باید کمک شد و ما درس بخونیم. وقت درس مانه
با قدرت رسیدن دوباره طالبان فقر و گرسنگی تشدید یافته و مردم مجبور شدند تا فرزندان خود را به جای مکتب و کار روی جاده ها و کارهای شاقه بفرستند. حیات الله پدر شایسته می گوید که عاید روزانه خانوادهش بیش از 200 افغانی نیست. افزون بر چالش اقتصادی، او در محروم ماندن فرزندان خود از آموزش سخت نگران است. حیات الله از مسئولان می خواهد تا به مشکلاتشان رسیدگی کنند.
اگر ما داشته باشیم طفلای خود را به مکتب مانیم، به مدرسه مانیم، امروز ما مردم در بدر هستیم. چون که دست بی پولی و دست مجبوری و دست یک مشکلات زیاد داریم که ما مردم دایی میاییم دایی سهرها دایی هوای گرم بایی ما روز خود را تیر میکنیم.
با این حال مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در جوزجان میگویند که همکنون 14,000 کودک در این ولایت سرگرم کارهای شاقه هستند. نورالله مسافر رئیس کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در جوزجان گفت که تلاش ها برای فراهمسازی زمینه آموزش برای کودکان خردسال در این ولایت ادامه دارد.
14,000 اطفال را اطفال های زیر سن یک شاقه کار را سروی نمودیم و پلان های آینده برنامه و پلان های ما در آینده است که برای اونها یک کار مناسب برابر کنیم یا از نگاه تعلیم و تربیه یا از هر بخشی که باشه تا اونها از این معضله فارغ و خلاص شوند.
شماری از کودکانی که برای یافتن لقمه نانی برای خانواده هایشان از صبح تا شام با درآمد کمتر از 50 افغانی در کوره های خشت‌بازی کار می کنند. آنها میگویند که اگر وضعیت زندگیشان بهتر می بود به جای کار کردن درس می خواندند. پیش از این صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در بخشی از گزارش خود هشدار داده بود که در 2024 میلادی بیش از 12 میلیون کودک در افغانستان به کمک های انسان دوستانه نیاز دارند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رهبران ایالات متحده و اسرائیل در یک صحبت تلفنی که روز گذشته انجام شد موضوع احتمال حمله اسرائیل به ایران بررسی کردند. پس از آن که ایران در 2 اکتبر حدود 180 راکت به سمت اسرائیل پرتاب کرد، اسرائیل هشدار داد که به ایران حمله خواهد کرد و این حمله ایران بی پاسخ نخواهد ماند. جزئیات بیشتر باز هم از فایز ابراهیمی.
کارین جان پیر سخنگوی کاخ سفید گفته است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگوی سازنده و صریح داشته است. با بیان آقای پیر در این گفتگو موضوع حمله احتمالی اسرائیل به ایران نیز مطرح شده است. این مکالمه تلفنی بین رهبران این دو کشور 30 دقیقه طول کشید. هر دو طرف جزئیات بیشتری در مورد این گفتگو ارائه نکردند. این گفتگو در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می‌شود و تقریباً تمام بخش‌های جنوبی لبنان را تحت کنترل دارد رو به افزایش است. نیروهای اسرائیلی عملیات زمینی خود را نیز در این منطقه سرعت بخشیدند. حزب الله از سوی واشنگتن به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود، در حالی که اتحادیه اروپا شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده است. در شرق میانه اما مردم در انتظارند که اسرائیل چه زمانی به حمله موشکی ایران پاسخ خواهد داد. ایران در 2 اکتبر ده‌ها موشک به سوی اسرائیل پرتاب کرد تا انتقام کشتن حسن نصرالله رهبر حزب الله در لبنان را بگیرد. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در یک پیام ویدیویی که توسط رسانه‌های اسرائیلی منتشر شده گفت که پاسخ اسرائیل به ایران مرگبار، دقیق و غافلگیرانه خواهد بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده چند هفته پیش گفته بود که از حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران حمایت نخواهد کرد، اما اگر اسرائیل انتقام بگیرد می تواند تاسیسات نفتی ایران را هدف قرار دهد. ایالات متحده و متحدانش همچنین از اسرائیل خواستند که در غزه و لبنان آتش بس برقرار کند، اما اسرائیل می گوید تا زمانی که امنیت اسرائیل تامین نشود عملیات نظامی ادامه خواهد یافت.
پیام ها و نظریات شما
سلام، سال گذشته ما یست ما تنقید شدیم و خانه نشین شدیم به بسیار مشکلات دست پنجه نرم میکنیم. ما خودم بچه مریض دارم، بچه 16 سال است، به تداوی دوامدار ضرورت داره و حتی ما پول از این امروز ندارم که ما دوای بچه ما بخرم و ما خواهان از این هستیم که ما پس دوباره پس کار وظیفه ماش شروع شود و ما بتانیم از امون ماش بچه ما پیش دکتر ببرم.
خب مشکلات اقتصادی هستن، بیکاری هست. سال گذشته خب واقعیتش ما یک سر زغال گرفتم، بوجی یکی نتونستم بگیرم. یک سر نگرفتم برای 15 روز قیمه، باز یک سر دیگه میگرفتم. همراه کاغذ را چی میکردیم، تازه میکردیم دیگه. توان خرید زغال و چوب هم نداریم که ما چوب بگیریم چری استفاده کنیم.
پیام شما نظر شماست.
اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی، با امید این که خوب و سلامت باشید، آنچه را که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. در این شماره با این مطالب با شما خواهیم بود: گپ و گفتی پیرامون بداهه‌سرایی، یاد خیری از عبدالقهار آسی یکی از شاعران ناماشنای افغانستان، چند جالب آموزنده از رسانه ها، بحث روانی هفته پیرامون مفهوم اصالت. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. چهار عضو یک خانواده در این هفته به جای دکلمه بداهه‌سرایی می کنند. غزل در یک وزن و قافیه از چهار شاعر یک خانواده، تقریبا همه شاعر تخار زمین را برایتان پیشکش می کنیم. خانواده شاعر جوان و خوشقریحه که به گفته دوستانش بوی بیدل از او به مشام می رسد. شیوه ویژه در سرایش غزل دارد سید صبور سنا، که مادرش بانو سیده نرگس رایی و دو خواهر کوچک و بانوان سیده ناز صفا و سیده سوسن انیس که به مثابه مشعلداران خانواده مرحوم و مغفور سید خان، بزرگوار قوم با فرهنگ تخار زمین که یک سال آن قبل به مصاب شدن به یک مریضی لاعلاج از دنیا رفت. این را یادآور شوم که این دومین مشاعره و بداهه‌سرایی از چهار شاعر این خانواده است که در مجله آزادی به نشر می رسد. ای کاش می شد به صدای خود این بانوان شاعر دکلمه هایی می داشتیم که نظر به ملحوظات موفق نیستیم. با سپاس از شاعر جوان سید صبور سنا، با ناگزیری من حقیر این بداهه ها را می خوانم. نخست از شعر مادر خانواده کتبانو سیده نرگس رایی آغاز می کنیم، غزلی با عنوان داغ دل. اهریمن آمد و اعضای وطن می لرزد، دل مسکین ببری سینه من می لرزد. بس که وحشت زده باد خزان می آیی، از تبسم لب مغموم چمن می لرزد. عشق در چشم من آبستن خون گردیده، تا کجا این وطنی بی سر و تن می لرزد؟ داغ دل آینه فرسود، ولی سودش چیست؟ آهوان از نفس باد ختن می لرزد. راوی از من تو بگو عشق رماموخته را، بی تو بنگر که سراپای بدن می لرزد. بداهه دوم از پسر این خانواده داغ دیده سید صبور سنا است، با عنوان فریاد. سینه پرخون شده و پیکر من می لرزد، با کدام آینه گویم که سخن می لرزد؟ نه خردمند و نه استاد و نه کس اهل هنر، دل مایوس من از حال وطن می لرزد. نخل ایمان قوی از ریشه پربار حیاست، نخل ایمان قوی از ریشه پربار حیاست. زاهد بی هنر از دیدن زن می لرزد. خبر آمد صیاد مگویید به کس، که دل مرغ گرفتار چمن می لرزد. بس که این چرخ سنا منفعل رنگ آمد، از نوشتن قلم سرخ سخن می لرزد. سومین شعر از بانوی دیگر خانواده سیده سوسن انیس است، با عنوان خون بهار. یا رب از بس که دلی سوخته تن می لرزد، اونچه ای آینه از خنده زدن می لرزد. خنجری شوم خزان خون بهار افشانده، قدم سبز گل از باغ و چمن می لرزد. از چه ارباب هنر دم بزند در اینجا؟ روح معنی بتنی سرد سخن می لرزد. قفل موهوم جفا بسته لب آزادی، سر و فریاد از استاد شدن می لرزد. گفتم امشب بنویسم غزلی تازه انیس، پنجه خامه از این حال وطن می لرزد. چهارمین و آخرین شعر از بانو سیده ناز صفا، با عنوان خامشی. از دمی سرد خزان جان چمن می لرزد، هر که فریاد کند پیکر من می لرزد. دل به سرمایه آینه چه من خوش بکنم، تا لبم باز نمایم سر و تن می لرزد. خاک پرکار و فلک مرکز وحشت گشته، ابر از خنده در این دشت و دمن می لرزد. دیگران بر فلک از علم رسد، لیک اینجا بن فکری همه از دانش زن می لرزد. خاموشی محور فریاد تحمل گشته، جان بیچاره صفا بر سر تن می لرزد. سپاس از این لطف این خانواده همه شاعر. درود.
تشکل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدیست که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
گپ و گفتی بود پیرامون بداهه‌سرایی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در تاریخ ادبیات خراسان زمین به خصوص افغانستان شاعران و نام‌آوران خارق‌العاده‌ای داریم که شماری در جوانی گویا کار صدها را در عمر کم خود انجام دادند و ناامیدانه در اجرای آرمانهای خود از این دنیا رفتند. چون منوچهری دامغانی که تنها حدود 30 سال زیست و قصایدی را به ارمغان گذاشت که امروزه میتوان یکی از پایه‌های کاخ بلند قصیده سرایی در ادبیات دری فارسی دانست و چند دیگر در ادبیات معاصر در صدهای پسین چون ازهر فیضیار، داوود سرمد، حیدرعلی لهی و دههای دیگر با اشعار بالا بلند و اما کم خود نامی فراموش ناشدنی از خود به یادگار گذاشتند. یکی دیگر از این عجوبه ها در سه دهه پسین قهار آسی، نامی آشنا در ادبیات به ویژه در ژانر شعر فارسی دری در حوزه ادب و فرهنگ منطقه است. قهار آسی شاعر دردمند، پرخاشگر و با صراحت گفتار در بیان با موضع‌گیری ها در ایجاد شعر بود و در ضمن در سرایش عاشقانه ها دست بلند داشت، اما افسوس در جوانی عمرش به باد فنا رفت و اگر بود زیاد می سرود. در همین هفته‌ای که گذشت از قربان شدن او در حمله های راکتی وقت درست 30 گذشت. جاوید فیضی یادواره‌ای دارد به بهانه 30 وفات وی که با هم می شنویم.
من درد بدوش شام تار وطنم، دلپخته رنج روزگار وطنم. آهم همه انتظار، اشکم همه صبر، من خاطره دار حال زار وطنم. شنبه هفتم میزان سال 1403، درست 3 از درگذشت شاعر بانام قهار آسی سپری شد. عبدالقهار آسی از شاعران ناماشنای افغانستان است که زندگی سخت را در روزهای حیاتش تجربه کرد. این شاعر خوشقریحه با رنجهای بسیار در طول زندگی مواجه بود و در هفتم مهر ماه سال 1373 در حالی که تازه از ایران به کابل بازگشته بود هدف راکت قرار گرفت و جان باخت. قهار آسی در سال 1335 خورشیدی در روستای ملیمه پنجشیر دیده به جهان گشود. آسی دوره اول ابتدائیه را در پنجشیر خواند و همراه با خانواده‌اش به کابل آمد و در شهر کهنه کابل اقامت گزید و شامل مکتب ابوریحان بیرونی شد. قهار آسی از مکتب به درجه عالی فارغ گردید و از رشته زراعت از پوهنتون کابل لیسانس گرفت. او شاعر پرکار بود و ظرف سالهای محدودی که با جدیت به شعر پرداخت تقریبا هر سال یک مجموعه را روانه بازار کرد. از آسی به دلیل نوآوری ها و عاطفی بودن شعرهایش به عنوان شاعر دردهای مردم یاد می کنند و شعرش را ارج می نهند. آسی شاعر بود نوگرا که حتی در قالب‌های کهنه نیز حرف و حدیث تازه‌هایی داشت. پرکار بود و با خود وعده‌هایی داشت که هر سال یک کتاب شعر به بازار روانه کند و تا دم مرگ به این وعده عمل کرد. آسی ذاتاً شاعر بود دردمند، اهل موضع‌گیری و صراحت بیان. به همین لحاظ غالباً با مسائل افغانستان درگیر بود و کمتر اتفاق در کشور افتاده که آسی از کنارش با سکوت گذشته باشد. ولی او با این همه موضع‌گیری روحی‌های تغزلی نیز داشت. از او شعرهای عاشقانه لطیف بر جای مانده است. گاه در شعرش آمیختگی زیبای از لحن حماسی و تغزلی هم دیده می شود که خاص خود اوست. مهاجرت به ایران، ادامه این جنگ ها آسی را همچون بسیاری دیگر از افغان ها وادار به مهاجرت کرد و او از میان کشورهای دور و نزدیک ایران را برگزید. شاید می خواست حالی که از میان هموطنان بیرون رفته است از میان همزبانان نرود. حضور بعض دوستان شاعر افغان و ایرانی او در این کشور نیز این انتخاب را تقویت می کرد. چون این شد که در بهار 1373 خورشیدی با خانواده‌اش به ایران کوچید و در مشهد اقامت گزید. آسی در ایران هم برای ایجاد ارتباط میان شاعران مهاجر و مقیم آن کشور کوشید و هم آثار تألیف کرد که به صورت کتاب و مقاله در این کشور چاپ شد و غالبا نیز با پشتکار محمد حسین جعفریان شاعر ایرانی و دوست آسی همراهی می شد. اما مدت کوتاه پس از اقامت آسی در مشهد، مقامات ایرانی اجازه ماندن به او ندادند و شاعر آواره افغان ناامیدانه روانه کشور شد. در حالی که این بیت حافظ را به دوستش فرهاد دریا آوازخوان افغان نوشته بود: غم غریبی و غربت چوبر نمی تابم، به شهر خود روم و شهریار خود باشم. آسی و دریا از کابل با هم روابط های نیک داشتند. فرهاد بسیاری از شعرهای آسی را با آهنگ خوانده است و آخرین کتاب آسی نیز به همت او چاپ شد. قهار آسی مشهد را به قصد هرات و سپس کابل با همسر و تنها فرزندش ترک کرد. بسیار از آن زمان نگذشته بود که خبر درگذشت او از آثار انفجار هاوان در کارته پروان کابل در همه جا پخش شد. مقامه گل سوری، لالایی برای ملیمه، دیوان عاشقانه باغ، غزل من و غم من، تنها ولی همیشه، از جزیره خون و از آتش، از ابریشم، شش مجموعه شعر آسی است و آغاز یک پایان خاطرات اوست از جریان سقوط کابل به دست مجاهدین و جنگ‌های داخلی نوشته است. آسی علی‌رغم غربت و حیات بی سر و سامان در آوان جنگ‌های میان تنظیمی و آشفتگی‌ها در کابل به نحو امیدواری به برگشت وطن با روزهای خوب می‌اندیشید، چنانچه گفته: درد و غم روزگار آخر شدنی است، بی صبری و انتظار آخر شدنی است، خاموشی این دیار و تنهایی ما در غربت شام تار آخر شدنی است. همه ترک یار گفته است و ز ملک یار رفته، همه دل بکند زینجا، همه زین دیار رفته. اما آسی از وضع ناهنجار آن وقت کشور، از تغییرات پیهم و عدم بهبود اوضاع و رنج مردم خیلی ناامید شده بود و چنانچه خطاب به کابل گفته بود: ای کابل، گذشت دوره کافر، رفت آن روزگار ویرانی، ناگهان روبروی گردیدیم با 200 گونه نامسلمانی. به نوشته کاوه جبران، گزافه نیست اگر به همین سادگی ادعا شود که هیچ یک از شاعران همروزگار آسی به اندازه او شعر بد منتشر نکرده، همان گونه که به پیمانه وی شعر خوب هم نسروده اند. شاید این ویژگی مهمترین و همزمان کلیترین شناسه در کارنامه شاعری آسی باشد که شناخت شعر او را با دشواری های روبرو کرده است. آسی استاد تغزل است. شعر او به هیچ منازعه سرشت تغزلی دارد که به برکت زبان ساده و به تکلیف و به لطف واژگان بومی و روستاییش سرشار از عاطفه و صمیمیت است. چنان آب جاری و زلال، چنان قوی که همه ضعف‌های ساختاری و زبانی و تکنیکی کلیت شعر او را می پوشاند. این یادواره را با نشر دکلمه به صدای خود آسی به پایان می بریم.
دریا بنگرم، دریا تو میشی. به جنگل بگذرم، بالا تو میشی. با پیشا پیش باد صبحگاهی نگاه تا میکنم، پیدا تو میشی. نه گل، نه سبزه، نه بارانی ای دوست، نه از جنس الفزارانی ای دوست. چی داری در وجود نازنینت که نور دیده یارانی ای دوست؟ بیایی دل کنم نظر لقایت، بگردانم به سر درد و بلایت. میان پرده های چشم هایم تماشا خانه سازم برایت. قدت موزون تر از ناجوی جنگل، رخت پاکیزه تر از روی جنگل. دل از وحشیگری هایی که داری مدام می کشاند سوی جنگل. علا ای دره مرد آشیانم، علا ای زادگاه پهلوانم، بود آیا که هنگام گل سرخ در آغوش تو سنگردی بخوانم؟ سنگردی یک نوع سرود است. چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت بستر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغاز بی انجام عاشق.
یاد خیری بود از عبدالقهار آسی، یکی از شاعران ناماشنای افغانستان. در برنامه در حال نشر سه جالب آموزنده داریم. اولی قصری با نام مردمداری، جالب دوم جوانمردی و انصاف از صفحه رویا روشن، و جالب سوم ابلیس از صفحه رمانسرا. نخست قصری با نام مردمداری. به خود قصری میسازی یا جنت؟ این کار توست. پادشاهی بود، سه پسر داشت، به هر کدام سکه های طلای زیادی به یک اندازه داد تا در شهر دیگری رفته قصر بسازن. پسر اولی در یکی از شهرها قصر زیبا ساخت و برگشت. پسر دومی هم در شهر دیگری رفت و قصر دلنشینی ساخت و برگشت. پسر سیومی که خرد همیشان بود هم رفت در یک شهر رو برگشت. پادشاه از پسران پرسید که چه کار کردید؟ هر سه گفتند که طبق دستور عالی جناب پادشاه قصر ساختیم. پادشاه گفت حال بیایید رفته قصرهایتان را ببینیم. پادشاه همراه با پسران رفتند که از کارکردهای پسران بازدید کند. پادشاه اول از کار کرده پسر بزرگ دیدن کرد، دید که قصری زیبا ساخته است. برای پسر بزرگ خود گفت که قصر زیبایی ساخته ای، ولی دروازه و بهشت ندارد. بعدن از کار کرده پسر دومی باز دید کرد که قصر دلنشینی آماده کرده بود. و پسر دومی خود گفت که قصر دانشی اعمار کردی، ولی دروازه بهشت ندارد. نوبت به پسر سوم رسید. همه رفتن با هم که کارکردهای پسر خرد را بازدید کنند. وقتی مردم آن شهر خبر شدند که شاهزاده کوچک با پدر و برادران وارد شهرشان می شود، همه از خرد تا بزرگ، زن و دختر در راه به پذیرایی ایستادند و از پادشاه و همراهانش پذیرایی گرم کردند. هر یک به شاه می گفتند بیایید خانه ما تشریف بیاورید. یک صف طولانی بعد از ساعتها تمام شد و پادشاه از پسرش پرسید که کجا هست قصر تو؟ شهزاده کوچک گفت همین مردم قصر من است، قبلگاه محترم. پادشاه گفت قصر خیلی زیبا ساختی که دروازه بهشت هم داشت. پادشاه به پسر خود آفرین ها گفت. جالب دوم، جوانمردی و انصاف. رسم بازاریان و دکانداران قدیم بر این بود که اول صبح وقتی دکان را باز می کردن، کرسی کوچکی را بیرون مغازه می گذاشتن. اولین مشتری که می آمد جنس با او می فروخت و بلا فاصله کرسی را به داخل مغازه می آورد و به اصطلاح عوام می گفت شکر خدا دستلاف کردم. مشتری دوم که می آمد و جنسی می خواست، حتی اگر خودش آن جنس را داشت، نگاه به بیرون می کرد که ببیند کدام دکان هنوز کرسیش بیرون است و اولین فروش یا دستلاف خود را نکرده است. آن وقت اشاره می کرد که برو آن دکان که کرسیش بیرون است، جنسی دارد و از او بخر که او هم دستلاف کند. بدین شکل رضایت هم دیگر را داشتند و این گونه جوانمردی و انصاف می چرخید و می چرخید در وسط زندگی. جالب سوم، ابلیس. گویند روزی ابلیس ملعون خواست با فرزندانش از جایی به جای دیگر نقل مکان کند. خیمه ای را دید و گفت اینجا را ترک نمی کنم تا آنکه بلایی بر سر آنان بیاورم. به سوی خیمه رفت و دید گاوی به میخی بسته شده و زنی را دید که آن گاو را می دوشد. بدان سو رفت و میخ را تکان داد. با تکان خوردن میخ گاو ترسید و به هیجان در آمد و سطل شیر را بر زمین ریخت و پسر آن زن را که در کنار مادرش نشسته بود لگت مال کرد و او را کشت. مادر بچه با دیدن این صحنه عصبانی شد و گاو را با ضربه چاقو از پای در آورد و او را کشت. شوهر آن زن آمد و با دیدن فرزند کشته شده و گاو مرده، همسرش را زد و او را طلاق داد. سپس خیشاوندان زن آمدن و آن مرد را زدن و بعد از آن نزدیکان آن مرد آمدن و همه با هم درگیر شدند و جنگ و دعوای شدیدی بپا شد. فرزندان ابلیس با دیدن این ماجرا تعجب کردند و از پدر پرسیدند ای وای، این چه کاری بود که کردید؟ ابلیس گفت کاری نکردم، فقط میخ را تکان دادم. قبل از این که حرفی را بزنی مواظب سخنانت باش، مواظب باش میخی را تکان ندهی.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلقایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سنف 11 مکتب از اونمو ماش 30 هزار
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه قوی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. مفهوم اصالت و اصالت نفس بحث روانشناسی این شماره از مجله آزادی است. در درنگی که صورت می گیرد فلسفه ایدیای اصالت و اصیل بودن در گفتمان تا حدودی امروزه ایضاح می شود و پیچیدگی خود انسان و فرارفتن از خود وحشی و بدوی بودن را تلقین می کند. این بحث روانشناختی را همکارم مرسلین ارسلا با شما شریک می سازد.
انسان موجود برساخت است. اگر متمدن پرورش نیابد وحشی بار می آید. اصالت نفس توهم است. مفهوم اصالت به نوع بر مبنای این ایده ژان ژاک روسو است که آدم ها ذاتن خوبند و این جامعه است که او را فاسد می کند. ولی واضح است که این باور غلط است. رسیدن به انسانیت نیازمند تلاش و انضباط و وجود مهار هست. طرفداران دو اتشه اصالت نفس آن را جزو فضایل اصلی بشر می دانند و خیانت به آن را غیر اخلاقی و فاجعه بار. غیر اخلاقی به این دلیل که انسان را به دروغگویی درباره خود حقیقیش وادار می کند. فاجعه بار به این دلیل که نفس منحصر به فرد هر کس را زیر فشار همنوایی یعنی همرنگ جماعت شدن خفه می کند. این نگاه فلسفی رومانتیک به اصالت نفس ناشی از سوی تفاهم درباره طبیعت انسان است. اصالتی که اگر وجود داشت هم چیز نامطلوبی بود. فلسفهش خود متناقض است. ایده اصالت و اصیل بودن در گفتمان عمومی استفاده های مفید دارد. مثلا می گوییم فلانی عشق اصیل به هنر دارد که به معنای این گونه کاربردها معلوم است. ضمناً انکار صفات و گرایشات درونی نوع دروغ گفتن است که گاه واقعاً ضد اخلاقی است. اما اینجا بحث اصالت نفس که معتقدم نه امر والاست نه حتی قابل حصول. اولین مشکل فلسفه اصالت این است که طبیعت نفس بشر خودش برساخته یا تصنعی است و فرهنگ محیط نقش بزرگی در شکلگیری آن دارد. نگاه رومانتیک به اصالت این است که خود واقعی یا اصیل انسان پیش از برخورد با جامعه شکل می گیرد و فقط برای ارتزاق جسمانی به دیگران وابسته است و تأثیرات فرهنگی مهم از سمت بیرون معمولاً باعث خودبیگانگی، تحمیل و کنترلگری دانسته می شود. منظورش این است که خود حقیقی دقیقاً چیزی است که محصول جامعه نباشد، چیزی که در مقابل آموزش و همنوایی مقاومت کند و شما را منحصر به فرد بسازد. برای همین دیدگاه مدام دنبال نوجویی در هنر و زندگی است و پدیده های دیگر را به صرف نو بودنشان ستایش می کند. اما این برداشت رومانتیک از نفس غلط است. ما مثل نباتات و حشرات نیستیم که رشدمان عمدتا محصول غرایز پیشا تولد باشد. ما جانوران عمیقا اجتماعی هستیم که مغزمون ساخته شده تا فرهنگ محیطمون را جذب و تقلید کند و اول از همه زبان را. یک آدم فاقد فرهنگ مثل شکل انتزاعی بدون محتواست. موارد شناخته شده کودکان وحشی یعنی بچه هایی که دور از انسانها یا میان حیوانات بزرگ شدند. شاهد دلخراش بر نقش حیات یادگیری اجتماعی است. حتی مقدسات آدمها مثل خدا و دین و غیره مطلقاً محصول فرهنگ محیط است. یک مصری باستان که پیرو خدایان مصری بود، اگر در آلمان قرن 17 میلاد تولد می‌شد، به طور پیش‌فرض احتمالاً پروتستانت دو آتشه می‌شد و اگر در آمریکا در قرن 21 متولد می‌شد، شاید یک شگرای دو آتشه از آب در می‌آمد. به طور مشابه یک دوست داره شعر آزاد در قرن بیستم اگر در قرن چهاردهم میلاد تولد می شد دوست داره بحر و قافیه بود. قالب و محتوای نوشتار دانته تابع محیط زندگی او بود. اگر او 500 سال بعد متولد می شد طور دیگری می نوشت. تقریبا تمام عقاید و رفتار بشر در باب امور دنیوی تا غیر دنیوی همین طور است. انسان ها موجودات پیچیدن، می توانند غرایز خود را مهار یا سرکوب کنند یا دروغ های شاخدار بگویند. جامعه هم معمولا این گونه سرکوب ها و یا فریبکاری ها را تشویق می کند. در برخی شرایط این می تواند مایه استیصال و خفقان شود و در برخی جوامع هم به سرکوبگری ظالمانه بدل شده است. اما همین پیچیدگی بشر بود که تمدن را ساخت، چون ما هم همکاری طلب هستیم و هم برتری طلب. افکار و غرایز ما می تواند جامعه گرایانه باشد یا ضد اجتماعی. بعضی از این افکار و غرایز نسبتاً خوشخیم است، هرچند ممکن است ناخوشایند باشد. از طرف برخی اعتقادات و امیال آدم ها تحمیلگرانه، خشونت آلود و مخرب است. بعضی آدم ها مملو از خشم و انزجارند و عاشق این هستند که دیگران را سوار شوند. یکی از کارکردهای حیاتی تمدن این است که این گونه رفتارها را مهار کند تا مردم بدون آنکه مدام به جان هم بیفتند همکار و همین طور رقابت کنند. هرچند این امر ممکن است گاهی محدود کننده یا ناخوشایند باشد، ولی باعث تولید ثروت، آرامش، صلح و پیشرفت فرهنگی است که در نبود آن حاصل نمی شد. بر اساس منطق رومانتیک آیا می شود گفت یک کار آفرین ثروتمند که اشتغال زایی می کند و در امور خیریه شرکت دارد اما خشم و حسادتش را نسبت به دیگران مخفی و مهار می کند؟ در مقایسه با یک آدم بیکار و لات و دعوایی که عصبانیت و نفرت و حسادت خود را مهار نمی کند و صادقانه و بیپرده بیان می کند، اصالت کمتری دارد؟ از طرف رومانتیک ها معمولا می گویند چیزهای مثل جنایتکاری یا لاتبازی امیالی بیگانه و رفتارهای مصنوعی است، یا چیزهای مثل نژادپرستی چون یاد گرفتنی است پس مصنوعی و بیگانه است. اما تعریفی که از نفس حقیقی و اصل مطرح می کنند در واقع نفسی است که خودشان اخلاقاً تأییدش می کنند، یعنی نفسی که عقاید و رفتارهای مورد تأیید و ستایش آنها را داشته باشد، که این مسئله را به مسئله تفسیر بدل می کند و دیگرانی که ارزش‌های متفاوتی دارند به همین روش می توانند نفس مطلوبشان را طور دیگری تفسیر کنند. طبیعی ترین معنای این ایده آن است که شخص باید بر اساس تمایلات و عقاید ذاتی خود رفتار کند، اما همین که بپذیریم برخی عقاید و تمایلات بد یا مخرب است، در واقع اصیل ترین چیزی که می توانیم انجام دهیم این است که از خود وحشی و بدوی من فراتر برویم و چیزی که در ابتدا نبودیم تبدیل شویم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بحث روانی هفته پیرامون مفهوم اصالت بود که مرسلین ارسلا پیشکش نمود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ مشعل آرمان به پایان می رسد. وقتتان خوش، با رادیو آزادی باشید.
میره پانتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشم. فامیلی من دارستم اینجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر نیست که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بیتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.